نوی صبح وقت افغانستان در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سربر با شما هستم. در گزارش هایی که بعد از اخبار خواهید شنید با هم میشنویم که مقامات افغانستان در این اواخر پذیرفتند که کابل بانک را منحل میسازند و قوای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF میگوید برای دفع حملات بهاری شورشان آمادگی دارند. همچنین سفیر امریکا در کابل هنگام بازدید مزار شریف بار دیگر خواهان محو پناهگاه های تروریستان در خارج مرزهای افغانستان شد و روسیه میگوید ثبات منطقه در بی‌طرفی افغانستان نهفته است. اما قبل از اینکه گزارش های تفصیلی این تحولات و رویدادها را با هم بشنویم، توجه کنید به اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان از همکارم منیشه دیوا.
روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که آماده گفتگو با طالبان است. گزارش ها از شمال شرق پاکستان حاکی‌اند که در کمین افراد مسلح علی کاروان نیروهای امنیتی حداقل 11 تن از این نیروها کشته شدند. روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که آمده گفتگو با طالبان است. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان با آژانس خبری انترفاکس گفت آنها در تماس مستقیم با طالبان نیستند، اما وی گفت روسیه از مصالح ملی در افغانستان حمایت میکند که به گفته وی این پروسه بسیار مهم میباشد. کابلوف برای گفتگو با طالبان از پیش شرطهای روسیه یادآور شد که همان سه شرط است که ایالات متحده آمریکا نیز از آن یاد کرده است: پذیرفتن قانون اساسی افغانستان، دست کشیدن از جنگ و قطع ارتباط با القاعده از عمده‌ترین پیش شرطها برای گفتگو با طالبان عنوان شده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف لغو محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه‌های انتخابات سال گذشته به نتیجه نرسیده و این تلاش‌ها کاملاً با شکست مواجه گردیده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان دیروز سایر وکلا را در جریان دیدارهای متواتر خود با رئیس جمهور کرزی گذاشت. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه گفت که آنان دیگر برای بحث و گفتگو در این مورد به ارگ ریاست جمهوری نمی‌روند.
دیگر برای ریاست جمهوری یا قوه قضاییه هیئت اداری نخواهد رفت. دوستانی که بحث تفاهم را دارند، ما هم تایید میکنیم، بفرمایند خدا خواسته باشه که یک تفاهم معقول در راستای منافع ملی و مصالح مملکت دست پیدا بکنند.
این اظهارات و تصمیم در حال صورت میگیرد که قرار بود امروز رئیس جمهور کرزی و اعضای هیئت رهبری ولسی جرگه بار دیگر در مورد لغو محکمه اختصاصی انتخابات با هم صحبت کنند. لویسانوالی افغانستان در یک اقدام کم سابقه نایت الله قاسمی، وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی را که به اختلاس مقدار هنگفت پول متهم بود، دستگیر کرده است. امان الله ایمان، سخنگوی لویسانوالی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت نایت الله قاسمی به خاطر اتهاماتی که به خاطر دست داشتن وی در فساد مالی وجود دارد دیروز دستگیر شد.
وزیر سابق ترانسپورت در سوی لوی سرمولی به اتهام قدر تقریبا 9 میلیون دلار که دولت از خسارمن شده بود تحت توقیف قرار گرفت.
گفته می شود برخی دیگر از اعضای سابق کابینه افغانستان که به فساد داری متهمند در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. گزارش ها شمال شرق پاکستان حاکی اند که در یک کمین افراد مسلح علی کاروان نیروهای امنیتی حداقل 11 تن از این نیروها کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند که این کمین در منطقه شیندد خیبر ایجنسی صورت گرفته و کشته شدگان شامل یک دگروال و یک تورانند. روسیه دیروز اعلان کرد که در یک عملیات دقیق کم سابقه قوای هوایی و زمینی بالای یک مرکز قفقاز که توسط اسلامگرایان استفاده می شد 17 تن از چریکان را کشته است. کمیته ملی ضد ترور روسیه دیروز گفت این عملیات خاص در بخش از تحقیقات وسیع در ارتباط به حمله انتحاری مرگبار در میدان هوایی مسکو در ماه جنوری توسط وزارت‌های داخله و دفاع آن کشور برنامه‌ریزی شده است. این کمیته همچنین گفته است که 2 تن از اشتراک کنندگان در عمل توریستی حمله انتحاری در میدان هوایی مسکو دستگیر شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید معمر القذافی رهبر لیبیا سخت ضعیف شده و حملات وی بر قوای شورشی توسط نیروهای ائتلاف که بنابر فیصله ملل متحد عملیات میکنند متوقف ساخته شده است. باراک اوباما در سخنرانی که دیروز در واشنگتن ایراد کرد به نقش آمریکا در نزاع لیبیا اشاره کرد.
We have intervened to stop a massacre. ما برای جلوگیری از قتل عام مداخله کردیم و ما با همکاری متحدین و شرکای خود برای سلامتی و مسئولیت غیر نظامیان سعی خواهیم کرد. ما از دسترسی قذافی و اسلحه و اموال جلوگیری خواهیم کرد، مخالفین را کمک خواهیم کرد و با همکاری با دولت‌های دیگر سعی می‌کنیم که قذافی هر چه زودتر از قدرت کنار رود. شاید این هدف زود برآورده نشود، چون قذافی که سخت ضعیف شده برای بقا در قدرت مذبوحانه تلاش می‌کند، اما باید به کسانی که دور قذافی هستند و همه لیبیایی‌ها به وضاحت گفت که تاریخ به نفع قذافی نیست.
رئیس جمهور امریکا افزود که پیمان ناتو سر از روز چهارشنبه آینده قماندانی همه عملیات نظامی در لیبیا را به عهده می‌گیرد، اما او نگفت که جنگ لیبیا چه زمانی خاتمه خواهد یافت. مسئول تأسیسات انرژی استی ژاپن که در اثر سونامی آسیب دیده میگوید دیروز از 5 نقطه در این تأسیسات پلاتنیم کشف شده، اما سطح آن به حد بلند نیست که برای صحت انسان مضر باشد. شرکت انرژی برق توکیو پیش از این گفته بود که در یک مقدار زیادی از آب ملوث با رادیواکتیو از توربین ریاکتور شماره 2 و یک تونل زیرزمینی سرازیر شده و ممکن به بحر بریزد. زلزله محب 11 مارچ سیستم های سرد کننده 6 ریاکتور را در تاسیسات انرژی استی فوکوشیما دایچی از کار انداخت. و خبر آخر از رادیو زدی این که محکمه قانون اساسی کوزوو دیروز حکم کرد که انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در این کشور در تناقض قانون اساسی بوده است. یک حزب مخالف با در نظر داشت بی‌نظمی ها در رایگیری 22 فوریه اقامه دعوا کرده بود. در این انتخابات بهجت پسولی به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. روشن نیست که آیا در پارلمان رایگیری دیگری صورت خواهد گرفت و یا هم رئیس جمهور مجبور به استعفا است یا خیر. این دومین حکم علیه رئیس دولت کوزوفو در ظرف 6 ماه می باشد.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. اما در برنامه جاری گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتواره مجله آزادی و هفت شهر عشق را برایتان آماده نشر داریم. روزنامه واشنگتن پوست گزارش می‌دهد که مقامات دولت افغانستان زیر فشار آمریکا و صندوق وجهی بین‌المللی در این اواخر پذیرفتند که کابل بانک را منحل می‌سازند. حکومت افغانستان قبلا تصمیم گرفته بود که این بانک را به امانت می‌سپارد و امور آن از سوی افغانستان بانک به پیش برده می‌شود. فشرده گزارش روزنامه واشنگتن پوست در این باره را از همکارم مدیحه احراری می‌شنویم.
مسئله کابل بانک نمونه فساد اداره گسترده در افغانستان با قول واشنگتن پوست به شمار می رود. این بانک بعد از آن به مشکل مواجه شد که ماه گذشته از سوی زمامداران برجسته بانک مسئله سرمایه گذاری و قرضهای بزرگ بانک به میان کشیده شدند. این سرمایه ها در پروژه های بکار رفت که مفاد و زیان آن چندان معلوم نبود. نمونه این پروژه ها امار ساختمان های کنار بحر در دبی است که یکی از آن به طور رایگان برای محمود کرزی، برادر حامد کرزی که در کابل بانک سهام دارد، بخشیده شده است. واشنگتن پست در گزارش خود میگوید بحران کابل بانک امتحان برای دولت افغانستان بود که چگونه در مقابل فساد اداری مبارزه خود را به پیش میبرد. مقامات وزارت مالیه میگویند مقامات افغانستان بانک که سیستم مالی در افغانستان را تنظیم میکنند در این ماه فیصله کردند تمام سرمایه کابل بانک را به امانت بگذارند. با اساس این پروسه که از سوی یک کمیته حکومتی باید تصویب شود، تمام سرمایه کابل بانک و قرضه هایی که ادا کردن آن مشکل است از سرمایه گذاری به دور نگه داشته می شود. معاون وزارت مالیه افغانستان محمد مصطفی مستور روز شنبه در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت ما کوشش کردیم زیانهای رسیده را بررسی کنیم تا راه چاره را بجوییم. وی گفت دولت به خاطر تقویه سیستم مالی کشور سرمایه کابل بانک را به امانت گذاشت. معاون وزارت مالیه افغانستان میگوید اخیراً به دلیل اینکه برای کابل بانک خریدار پیدا کنند و آن را بانکی از نو بسازند، سرمایه این بانک را به امانت گذاشتند. آمریکا و صندوق وجهی بین المللی به خاطر برای به امانت گذاشتن سرمایه کابل بانک فشار وارد میکردند تا بدان وسیله سیستم ضعیف بانکی در افغانستان را بتوانند از اعتبار دوباره برخوردار سازند. زمانی که در دسامبر گذشته کابل بانک دچار مشکل شد، د افغانستان بانک اداره امور کابل بانک را در دست گرفت و صدها میلیون دلار برای فعال کردن دوباره کابل بانک به این بانک کمک کرد تا جلوی ورشکست شدن آن را بگیرد. مقامات د افغانستان بانک تاکید داشتند که با به دست گرفتن امور کابل بانک می توانند راهی برای حل مشکل و فروش بانک را پیدا کنند. با به امانت گذاشتن کابل بانک نگرانی وجود داشت که سهامداران بانک از بیم انحلال بانک دوباره به شعبه بانک مراجعه کرده و پول خود را بیرون خواهند کرد. اما حکومت افغانستان به سهامداران بانک اطمینان داده بود که سرمایه آنان محفوظ خواهد ماند. فشار جامعه جهانی ماه گذشته بیشتر شد. صندوق وجهی بین المللی به خاطر مزله کابل بانک برنامه کمکی خود برای افغانستان را معطل کرد و مقامات این ارگان ماه گذشته از حکومت افغانستان خواستند مشکل کابل بانک را هرچه زودتر حل کند. و همین ترتیب معاون وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا نیل اس وولین ماه گذشته با حامد کرزی وزیر مالیه و رئیس کابل بانک ملاقات کرد. مقامات افغان کوشیدند برای حل مشکل کابل بانک راه حل مؤثر و قابل اعتبار را جستجو و برای این کار به طور عاجل اقدام کنند.
شنوندگان عزیز، گزارش روزنامه واشنگتن پست را شنیدید که میگوید مقامات دولت افغانستان زیر فشار آمریکا و صندوق وجهی بین المللی در این اواخر پذیرفتند که کابل بانک را منحل میسازند. گزارش های مهمترین تحولات افغانستان را دنبال میکنیم. آیسف میگوید برای مقابله با شورشیان در فصل بهار آمادگی گرفته است. جنرال جوزف بلادز، سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت اگر مخالفین به اجرای حملاتشان همچنان ادامه بدهند، با شرایط دشوارتر نسبت به سال گذشته میلادی مواجه خواهند شد. آقای بلادز همچنین گفت نیروهای افغان و بین المللی برای اجرای یک عملیات مشترک در مناطق سرحدی میان هلمند و پاکستان آمادگی گرفتند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش میزان نگرانی‌ها در مورد تحرکات مخالفین دولت افغانستان در گوشه و کنار این کشور، آیسف می‌گوید امسال هم استراتژی تهاجم بر مخالفین را تطبیق می‌کند. جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای آیسف، می‌گوید برای عقب زدن حملات احتمالی مخالفین آمادگی می‌گیرند.
ما در انتظار یک حمله بهاری هستیم. این تهاجم شاید در اپریل و یا می که برابر با زمان برداشتن محصولات خشخاش است صورت گیرد. ما تلاش میکنیم شرایط را طوری تغییر بدهیم زمانی که مخالفین حمله کنند و با شرایط دشوارتر نسبت به سال گذشته مواجه شوند. تلاش میکنیم طوری آمادگی داشته باشیم تا فرصت این را بیابیم از وارد شدن تلفات و غیر نظامیان جلوگیری شود.
سخنگوی نیروهای آیسف همچنان گفت که برای اجرای یک عملیات مشترک نظامی در مناطق سرحدی میان هلمند و پاکستان آمادگی ها جریان دارد. به گفته جنرال بلادز، راه اندازی این عملیات تلاش است به خاطر جلوگیری از قاچاق اسلحه، مواد مخدر و عبور و مرور شورشیان در جنوب و خارج از جنوب افغانستان. سخنگوی آیسف به قطع خدمات مخابراتی در ولایت هلمند نیز اشاره کرد و گفت این کار مخالفین نشان می‌دهد که این گروه توانایی رویارویی با نیروهای افغان و بین المللی را در ولایات هلمند و کندهار از دست دادند. مخالفین از حدود یک هفته به این سو فعالیت شبکه‌های مخابراتی را در ولایت هلمند متوقف ساختند. نیروهای آیسف در حالی از تلاش‌ها به خاطر سرکوب نمودن مخالفین سخن می‌زنند که به گفته برخی‌ها در جریان نبردهای گذشته میان نیروهای طرفدار حکومت افغانستان و مخالفین این حکومت بیشتر غیر نظامیان بار سنگین تلفات و خسارات مالی را برداشتند. در یک گزارش مشترک سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته شده در 2010 که خونین ترین سال از زمان سقوط رژیم طالبان در افغانستان خوانده شده، بیش از 2700 غیر نظامی در درگیری های مسلحانه در این کشور کشته شدند. گفته شده این رقم 15% افزایش را نسبت به سال 2009 میلادی نشان می دهد.
فکر نو با جوانان. بزودی از رادیو آزادی.
سفیر امریکا در کابل هنگام بازدید شهر مزار شریف یک بار دیگر خواهان محو پناهگاه‌های ایمن تروریستان در خارج مرزهای افغانستان شد و روابط استراتژیک کابل و واشنگتن تاکید کرد. زهره صافی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
اعمال و گفتار کشورهای همسایه افغانستان نسبت به این کشور باید صادقانه باشد تا تغییر مثبت در اینجا رونما گردد. این سخنان را کارل ای کنبیری، سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل، در سفری که به مزار شریف داشت در یک کنفرانس خبری بیان کرد. آقای بیری از پروسه انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال نموده، از رشد برنامه‌های انکشافی، محو کشت کوکنار، بازسازی آثار باستانی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان حمایت خیش را بیان کرد. آقای کنبیری در مورد ختم جنگ در افغانستان خاطرنشان ساخت امنیت در افغانستان تامین نمی شود و از همسایگان افغانستان خواست تا در عمل و گفتار خیش درباره مسائل افغانستان یکسان بوده نگذارند جنگ در افغانستان به درازا بکشد. کارل ایکنبیری می گوید بدون از اینکه ما بتوانیم پایگاه‌های تروریستان را در آن طرف مرزهای افغانستان از بین ببریم، این بسیار برای ما مشکل خواهد بود که جنگ را در افغانستان خاتمه بدهیم. همسایه‌های افغانستان هم باید عمل و گفتارشان با هم یکسان باشد که تا بتوانیم تغییر مثبت را در افغانستان بیاوریم. سفیر آمریکا همچنان بر روابط نزدیک و صادقانه با حکومت افغانستان تاکید نمود و این روابط را یک روابط استراتژیک و دوامدار خوانده، گفت نمونه تحکیم روابط حسنه گشایش قنصلگری آمریکا در ولایت‌های بلخ، قندهار و ایرات میباشد. آقای بیری در این نشست خبری گفت که پیوند دوستی آمریکا تا ارزمانی که دولت افغانستان و مردم آن بخواهند ادامه داشته، از مردم و حکومت افغانستان حمایت میکنند. و در زمینی مذاکره با نیروهای طالبان افزود تمام تلاش های ایالات متحده آمریکا و ناتو که با ارتباط مصالحه ملی صورت می گیرد به حمایت رئیس جمهور کرزی، شورای عالی صلح و مردمی که می خواهند برای مصالحه ملی کار شود. با طالبان هر گونه روابطی که نگه داشته می شود باید شفاف حمایت مردم و حکومت افغانستان را به امرا داشته باشد. موصوف سال 2014 میلادی را یک سال سرنوشت ساز و مهم برای مردم افغانستان عنوان کرده، اضافه کرد در سال 2014 میلادی مردم افغانستان خود پیشتاز بوده و در عملیات‌های خیش مستقلانه عمل می‌کند. کارل ایکنبیری علاوه کرد که آمریکا در مبارزه با تروریستان در کنار افغانستان بوده و بعد از سال 2014 میلادی نیز بر کمک‌های خیش ادامه می‌دهد. سفیر آمریکا از کشتار غیر نظامیان در افغانستان اظهار تأسف نموده، افزود آنها تلاش می‌کنند تا جلوی کشتارهای غیر نظامیان را در افغانستان بگیرند. همچنان عطا محمد نور ولی بلخ از سفیر آمریکا خواهان کمک در زمینه بازسازی، پروژه‌های انکشافی و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان گردید. آقای نور یک بار دیگر از سفیر آمریکا خواست تا در عملیات‌های شبانه خیش مسئولین ولایت بلخ را در جریان گذاشته و خودسرانه عمل ننمایند.
گزارش بود از سفر سفیر آمریکا در کابل و مزار شریف که بار دیگر خواهان محو پناهگاه‌های تروریستان در خارج مرزهای افغانستان شده بر روابط استراتژیک کابل و واشنگتن تاکید کرده است. در این میان وزیر خارجه روسیه میگوید ثبات در منطقه در بی‌طرفی افغانستان نهفته است. سرگی لاوروف دیروز گفت مقامات غربی تاکید داشتند که آنها فقط برای کمک با مردم افغانستان به افغانستان رفتند. وی گفت روسیه از قوای ISF در افغانستان حمایت میکند. جزئیات بیشتر را همکارم قادر حبیب بر استناد گزارش آژانس خبررسانی انترفاکس تقدیم میکند.
سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه میگوید امیدوار است که با پایان مبارزه با تروریسم افغانستان حیثیت یک کشور بی‌طرف را داشته باشد. روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش، در صورتی که عملیات مبارزه با تروریسم آمریکا و ناتو در افغانستان به پایان برسد و این قوا در افغانستان باقی بمانند، موقف روسیه چه خواهد بود؟ لاواروف گفت افغانستان در طول تاریخش سابقه بی‌طرفی داشته است و ای گفت مطمئنن که بی‌طرفی افغانستان بهترین راه برقراری ثبات در منطقه خواهد بود و ای گفت افغانها خود در مورد آیندهشان تصمیم خواهند گرفت. لاواروف گفت فکر میکند که افغانها با علاقمندی منافع خود را در بی‌طرفی تشخیص خواهند داد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت کشورش میخواهد جلو تهدیدهایی را بگیرد که از افغانستان به آنجا سرایت میکند و ای گفت با توجه به این مسئله آنها از قوای آیساف به رهبری ناتو حمایت میکنند و برای آنها تسهیلات ترانزیت را فراهم کردند. با افزایش حملات بر کاروانهای اکمالاتی ناتو در پاکستان، روسیه راه ترانزیت را در اختیار آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو قرار داد که در افغانستان سرباز دارند. وزیر خارجه روسیه درباره آن ده سربازان غربی که بعد از پایان ماموریتشان در افغانستان باقی میمانند گفت آنها در موارد متعدد رسمان گفتند نیت دارند تا افغانها را کمک کنند که بر نزاهای داخلیشان و تهدید تروریسم مسلط شوند. با گفته وی بعد از آن افغانها خود تصمیم خواهند گرفت که برای خود چه نوع زندگی را میپسندند و کشورشان را چگونه میسازند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
گزارش ها از شمال غرب پاکستان می رسانند حداقل 10 نفر از نیروهای دولتی در یک کمین افراد مسلح کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند که این کمین در منطقه شیندند خیبر ایجنسی صورت گرفته است. آنها گفتند که کشته شدگان شامل یک دگربال و یک تورنند. مناطق شمال غرب قبایلی پاکستان پناهگاه ایمن افراد مسلح القاعده و طالبان محسوب می شود. اردوی پاکستان طی 2 سال گذشته چندین عملیات را در این ساحه انجام داده اند، اما شورشیان باز هم در منطقه فعالیت دارند. فرشتنگاه در گزارش خود از پشاور جزئیات بیشتری دارد.
در نتیجه درگیری که میان نیروهای دولتی و افراد مسلح ناشناس در خیبر جنسی ایالت خیبر پختونخوا رخ داد، بیش از 10 تن جانهایشان را از دست دادند. طبق اطلاعات رسیده از منطقه، درگیری ناوقت دوشنبه شب در منطقه اکاخیل مربوطات باره خیبر جنسی میان نیروهای دولتی و افراد ناشناس صورت گرفت. گفته می شود درگیری انگام آغاز یافت که افراد مسلح ناشناس با فیر گلوله‌های پی در پی یک کاروان از موترهای نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد، در انگام صحبت با رادیو آزادی خبر مذکور را تایید کرد و اضافه کرد که در درگیری مذکور 11 تن از نیروهای دولتی کشته شدند و از کشته شدن 2 تن از افسران بلند رتبه نیروهای خیبر جنسی نیز در این درگیری خبر داد. اما رسانه‌های آزاد پاکستانی تعداد کشته شدگان این واقعه را 14 تن میگویند و همچنان میافزایند که افراد مسلح ناشناس 3 اراده موتر نیروهای دولتی را نیز در این درگیری با آتش کشونیدند. ناگفته نماند که منطقه باره یکی از مناطق نام در خیبر جنسی می باشد که موجودیت گروه لشکر الاسلام باعث گردیده که عملیات تصفیوی از سوی نیروهای دولتی بر علیه گروه یاد شده در مناطق مختلف باره جریان داشته باشد. نیروهای دولتی چند قبل از شدت یافتن عملیاتشان در مناطق یاد شده و همچنان دستگیری دهی از مخالفین دولت خبر داده بودند. اگرچه نیروهای دولتی بارها ادای تصفیه مناطق یاد شده را از وجود مخالفین دولت نمودند، اما گاهگاهی عملات از سوی مخالفین در این مناطق رخ میدهد که بیشتر هدف عملات یاد شده را نیروهای دولتی تشکیل میدهند. قابل یادآوری است که مسئولیت عمل یاد شده را تاکنون هیچ گروهی به عهده نگرفتند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
از رویدادهای اخیر در مناطق قبایل شنیدید. ناتو بر علاوه افغانستان اکنون وارد یک جنگ دیگر شده که خاتمه این هر دو جنگ روشن نیست. تازه‌ترین عملیات این پیمان در لیبیا به مثابه یک آزمایش دانسته می شود که روی آن در این پیمان توافق نظر وجود ندارد. در حالی که علاقمندی اروپایی ها نسبت به جنگ افغانستان که در آن در کنار تلفات جانی پول زیاد نیز به مصرف می رسد کاهش یافته، ناتو در نزاع لیبیا دخیل شده است که به گفته مقامات اروپایی احتمالاً هفته ها و یا بیشتر از آن ادامه خواهد یافت. آژانس خبری فرانس پرس در مورد گزارشی دارد که فشرده آن را از قادر حبیب می شنوید.
تحلیلگران میگویند در لیبیا کلید موفقیت در توانایی شورشیان برای ادامه پیشرفت علیه قوای معمر قذافی و در توانایی غرب در زمینه کسب حمایت افکار عامه نهفته است. یان تیخو مدیر مرکز تحقیقات کارنگی در اروپا با آژانس خبری فرانس پرس گفت وی تردید دارد که حصول این امر طی ماه‌ها هم ممکن باشد. وی گفته است مردم در ایالات متحده از این حال از جنگ خسته‌اند و نمی‌داند که روحیه مردم در بریتانیا و فرانسه در این مورد چگونه است. به گفته مدیر کارنگی در اروپا سؤال عمده در اینجاست که چه مدت را در بر خواهد گرفت که شورشیان در لیبیا به یک نوع موفقیت دست یابند. به گفته وی این احتمال هم هست که این نزاع به یک نوع بنبست خواهد رسید که در آنجا نه شورشیان و نه هم قذافی هیچ یک دست بالایی نخواهند داشت. در حالی که هدف در افغانستان واضح تر است و آن انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان تا اواخر سال 2014 است، اما قدرت های غربی درباره ارادهشان در قبال لیبیا نظرات متفاوت ارائه دادند. فرانسه اولین کشوری بود که با برسمیت شناختن شورای ملی انتقالی موقت شورشیان از آنها جانبداری کرد. قطر به مصابه دومین کشور روز دوشنبه شورشیان را برسمیت شناخت. اما قدرت‌های غربی اصرار می‌ورزند که هدفشان تغییر رژیم در لیبیا نیست و به قطعنامه شورای امنیت تاکید می‌گذارند که در آن اقدام نظامی به هدف حمایت از غیر نظامیان تصویب شده، نه سرنگونی رژیم قذافی. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت قراری که در گذشته دیده شده تغییر رژیم یک کار بسیار مغلق است، در بعضی اوقات مدت طولانی اما بعضاً بسیار زود واقع می شود، ولی به گفته وی این کار هرگز جز مأموریت نظامی آنها نبوده است. زمانی که روز دوشنبه ناتو توافق کرد که قمانده عملیات ائتلاف بین المللی بر لیبیا را از ایالات متحده به عهده می گیرد، اعلام داشت که در این نزاع بی‌طرف باقی می‌ماند و به طور جدی حملات هوایی را علیه قوای قذافی به هدف محافظت از غیر نظامیان محدود خواهد داشت. الینا دلیتروز از گروه بین المللی بحران به فرانس پرس گفته است مشکل در این است که معین ساختن عملیات برای محافظت غیر نظامیان در واقعیت به مفهوم سرنگون ساختن حاکم مستبد است، اما به گفته او جرأت گفتن این را نداریم. ناتو به خاطر مداخله در لیبیا تقسیم شده است. یک هفته کامل را در بر گرفت و بعد از بحث‌ها در بعضی موارد بسیار داغ این پیمان روی گرفتن قمانده عملیات لیبیا از ائتلاف به رهبری آمریکا، فرانسه و بریتانیا توافق کرد. ایالات متحده می‌خواست که این تحویل دهی قمانده به زودی صورت بگیرد، اما فرانسه می‌خواست تا کنترل سیاسی این عملیات را از ناتو به دور داشته باشد. ترکیه منتقد عملیات غرب بر لیبیا بود و آلمان آشکارا با این مداخله نظامی مخالفت کرد. روز سه‌شنبه کنفرانس بین المللی در مورد لیبیا در لندن برگزار می‌شود. تحلیلگران می‌گویند تصامیمی که در این کنفرانس گرفته می‌شود بسیار با اهمیت است و همچنین جلب حمایت نمایندگان کشورهای عربی و آفریقایی نیز مهم می‌باشد. الینا دلیتروس از گروه بین المللی بحران می‌گوید این انقلاب باید انقلاب عربی واقع بماند. در غیر آن، به گفته وی جهان عرب آنان را نخواهد بخشید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام احمد ولی می نویسند سلام به کارمندان رادیو آزادی. بعد از تقدیم سلام بنده عرض دارم اینکه 3 سال می شود از تربیه معلم شهر پلی خمری ولایت بغلان فارغ گردیدم، اما هنوز تصدیق نامه آن را به دست نیاوردم، لذا از شما خواهشمندم تا صدای ما را به گوش مقامات وزارت معارف برسانید تا به مشکل ما رسیدگی صورت گیرد. منصور کشاورز شنونده عزیزی دیگر است که از نهرین ولایت بغلان می نویسند اگر رئیس جمهور محکمه خاص را لغو کند، حاکمیت قانون را تحت سؤال برده و از طرف دیگر حیثیت محکمه عالی ولوی سارنولی را خدشه‌دار می سازد. بگذارید محکمه کار خویش را به پایان برساند. همچنین شنونده عزیزی دیگر به نام محمد رضا فطرت از ولایت غزنی و ولسوالی جاغوری منطقه نواباد بیلو چنین می نویسند متعلم صنف 9 هستم در لیسه عالی داوود زیرک در ولسوالی جاغوری امنیت وجود دارد، اما مردم آن با مشکلات از قبیل نبود سرکهای پخته، نبود برق دائمی، نبود شفاخانه‌های عطری و غیره گرفتار هستند. در صورتی که اینجا امنیت برقرار است می توان کارهای بازسازی به خوبی انجام داده شود. شنونده عزیز دیگر به نام اسماعیل دهقان از قندوز می نویسند در جامعه ما بسیار مشکلات خشونت های خانوادگی وجود دارد. در هر خانه، در هر فامیل، چه زن و چه مرد سال خورده از خشونت رنج می کشند. از مسئولین امور احترامانه تقاضا می نماییم و آرزومندیم خشونت را ریشه بر ریشه بازپرس جدی نمایند. خشونت یک مرض بسیار خطرناک است. معاش معلمین ولسوالی کشم به وقت و زمان خود نمی رسد و نه وزارت معارف در این باره توجهی دارد. این پیام است که یک شنونده دیگر ما به ما نوشتند. استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی و به تعقیب آن پروگرام هفت شهر عشق نشر می‌شود.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شورای وطن به سرفرازی، مشغول بساط گربه بازی، گردیده وکیل ما به هر سوی، قربان قربان و بله بله گوی. اکثر وکلا که بی زبانند، بازیچه دست این و آنند، با چهره زرد و گردن خم، آماده امر صدر اعظم، عزت طلب و دسیسه کارند، با قوم علاقه ندارند. هر کس که چنین طبیب دارد، مرگ به قفا قریب دارد. این شعر سروده فیض محمد عاطفی یکی از پیشگامان فرهنگ است که از جهان فانی رخت بربست. با سلام صمیمی، ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم. نگاه کوتاهی به زندگی و آثار فیض محمد عاطفی داریم، شاعری که زبان تند و طنز عریان داشت. 10 سال پیش در امین ماه طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند. با یکی از مردم محل که با جبر طالبان در ویرانی بوداها سهم گرفته بود، مصاحبه رادیو آزادی را میشنوید و هم هفت شهر عشق در پایان این مجموعه. و حالا خبرهای فرنگی افغانستان از برشنا نظری.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان مسائل وابسته به همکاری‌های فرهنگی میان افغانستان، ایران و تاجیکستان را با مقامات بلندپایه فرهنگی این دو کشور مورد بحث قرار می‌دهد. دکتر سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بحث بیشتر در مورد فرهنگ مشترک میان سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان است که از جشن نوروز تجلیل می‌کنند. قرار است وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در یک اجلاس با همتاهای ایرانی و تاجیکستانی خود در مورد سایر مسائل وابسته به انکشافات فرهنگی در منطقه نیز بحث نماید. این اجلاس در حال برگزار می‌شود که حدود 2 هفته قبل وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو در کابل با کار بیشتر فرهنگی و کمک به احیای داشته‌های فرهنگی ولایت غزنی تاکید کردند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا سهم خود را برای آماده کردن غزنی به عنوان مرکز تمدن و فرهنگ اسلامی ادا کند. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان در کابل، به خبرنگاران گفت که در نظر است تا 10,000 اسلحه نهال مسمر و غیر مسمر در ولایت غزنی غرس شود تا این شهر واقعا زیبا گردد.
در سراسر افغانستان 215,000 اصلاً حال وزارت زراعت خودش غرس میکنه و مسئولیت آبیاری حفظ مراقبت همه چیز ما با دوش خود داشتیم به شمول شهر غزنی که ما 60,000 اصلاً حال در شهر غزنی استثناء هم به تعداد زیاد غرس میکنیم به خاطر که مرکز ثقافت اسلامی اعلان میشه میخواهیم که تا سال 2013 شهر غزنی یک شهر زیباتر باشه.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان همچنان گفت که برنامه‌های دیگری که برای این امر مهم فرهنگی نیاز باشد نیز عملی خواهد شد. پیش از این برنامه‌های بازسازی و حفاظت و ترمیم میراث‌های فرهنگی در ولایت غزنی نیز در کابل مورد بحث قرار گرفته است تا این ولایت واقعاً بتواند میزبان مقامات بلندپایه جهانی در سال 2013 میلادی باشد. شاگردان انستیتوت موسیقی افغانستان با اجرای پارچه‌های تازه هنری و ترانه‌هایی که اطفال و نوجوانان را به رفتن به مکتب تشویق می‌کند، با استقبال صدها تن از اشتراک‌کننده‌های جشن معارف مواجه گردیدند. در این مراسم که رئیس جمهور کرزی و شماری از اعضای کابینه وزرای افغانستان نیز اشتراک داشتند، این شاگردان آهنگ جدید را در وصف معارف به زبان پشتونی ارائه کردند. انستیتوت موسیقی افغانستان که قبلاً به نام مکتب موزیک یاد می‌شد در این اواخر فعالیت‌های خود را به هدف آموزش شاگردان در رشته‌های آوازخوانی و استفاده از آلات موسیقی بیشتر ساخته است. و خبر آخر این که شورای شهروندان کابل میگوید که تعداد از آثار هنری اعضای این شورا در جشن و میله نوروز در کابل به نمایش گذاشته شد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این آثار شامل خطاطی‌ها، میناتوری، رسامی و تصاویری گرفته شده است از محلات مختلف که در جشن دهقان که در ساحه فارم تحقیقاتی بادامباغ برگزار شده بود به نمایش گذاشته شد. اعضای شورای شهروندان کابل گفتند که بسیاری از آثار هنری آنان که در دو غرفه گذاشته شده بود به فروش رسیده و این مسئله باعث شده است که هنرمندان اعضای این شورا برای اجرای برنامه‌ها و کارهای بهتر فرهنگی تشویق شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
یکی از آخرین رهروان فرهنگ این صده نیز به جاویدانگان پیوست. فیض محمد عاطفی از جمله نسلی بود که بین سالهای 1300 تا 1320 در هرات پا بر سر وجود گذاشت و از رهروان خستگی ناپذیری فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات بود. وی پسر میرزا خیر محمد می باشد که در سال 1306 خورشیدی در هرات متولد شد و بعد از فراگیری تعلیمات ابتدایی و لیسه در پوهنتون نظامی کابل شامل شد. اگرچه فیض محمد عاطفی شخص نظامی بود، اما جلوه قلم و سحر کلام ادبیات او را به سوی خود کشید و در پهلوی کار مطبوعاتی به شاعری هم پرداخت و در قالب مثنوی و غزل تبع آزمایی کرد. عاطفی شاعر بزلگو و گاهی هم محلی سرا و در بعضی مواقع با اشعار انتقادی درخشیده است. در اشعارش زمان ناهنجار دهه 40 را به تصویر می کشد و سردمداران را با کار خام و فساد آلودشان به سخره می کشد. فیض محمد عاطفی در طول کارهای فرهنگی خود همکار مجله ها و نشرات چون اتفاق اسلام، مجله ادبی هرات و مجله ژوندون بود و در سال 1338 مجموعه شیری وی برنده جایزه دوم ادبی سال هم شده بود. از عاطفی هروی مجموعه شعر به نام آینه موییت به دست است که تا به حال 3 بار چاپ شده است، یک بار در اروپا و توسط یکی از دوستان شاعر و دوباره دیگر در ایران و در هرات.
در آینه محیط فیض محمد عاطفی به انتقاد از شاه و خواب غفلت وی پرداخته و با زبان تند احکام و اعمال شاه را به خوردن خون مردم متهم کرده است. چون این طنز تند از شاعر دیگری در زمان شاه دیده نشده است. ای شاه جوان چار بخوابی، مفتون کدام لعل نابی؟ حکام تو خون خلق خوردند، امال تو مال جمله بردند. از بس که گدا شده است ملت، محکوم فنا شده است ملت. بدخواه تو گشت افسر تو، با خون تو تشنه عسکر تو. از بدو جلوس تا به این دم، بر مسند جام نشسته بیغم. در راه رای مفاد قوم و توده، کاری که تو کرده ای چی بوده؟ روان آزاده فیض محمد عاطفی را شاد می خواهیم و برای خانواده و دوستدارانش صبر بزرگ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
اخیراً سازمان فرهنگی یونسکو برنامه خود برای بازسازی بوداهای بامیان را اعلام کرد. مجسمه‌های بزرگ بودا در بامیان آثار بی‌نظیری در جهان بودند که 10 سال قبل توسط طالبان ویران شدند. یونسکو میگوید کارشناسان افغانستان و جهان در کنفرانس پاریس با بازسازی مجسمه‌های بودا موافقه نکردند، اما ساختن موزیم‌های در جوار مجسمه‌های ویران شده بودا را پیشنهاد نمودند. باستانشناس افغانستان رسول باوری میگوید مجسمه‌های تخریب شده بودا در جای خود ارزش خود را دارند، اما به نظر وی بهتر است مجسمه‌های شبیه بودا در گردانوای مجسمه‌های ویران شده ساخته شوند.
د لرغونپوهنې اصول موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ بیا دا اثر ورغوو. دلیل یې دا دی چې لږ تر لږه 50 په سلو کې د لرغوني اثر پاتې شینې باید موجود وي چې موږ د هغه د بیا رغولو دپاره کار وکړو. دا هم د لوی د سلسال د بوت او هم د شمامې د بوت د دواړو څخه تر 10 څخه تر 15 په سلو کې پارچې او ټوټې هغه هم په امیده سوی چې وړه سوی دي په دې شکل او یا د نورو ټوټو لوی غټو ټوټو چې د انتقال امکان یې نه و هغه پاته دي.
شرکت کنندگان اجلاس اخیر پاریس گفتند جای بوداهای ویران شده بهتر از خالی گذاشته شود تا شاهد وحشیگری طالبان باشد. آنان گفتند باید بررسی شود که چی جای برای ایجاد بوداهای نظیر بوداهای بامیان مناسب است. یونسکو در سال 2003 بامیان را به خاطر داشتن قلعه ها و گنبد های تاریخی و مغاره های رسامی شده شامل فهرست میراث فرهنگی جهان ساخت. بعد از آن تاریخ یونسکو برای حفاظت بقایای مجسمه های بودا و مناطق اطراف آن کارهای بسیار کرده است. و اما 10 سال قبل زمانی که طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند، مردم محل را به شرکت در تخریب این آثار تاریخی مجبور ساختند. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با یکی از این مردم محل که وادار به همکاری با طالبان شده بود مصاحبه ای دارد.
اسم من دارالی از خیره شوقت در رای فولاتی بله. ما در خانه یعنی منجی رقمی پوراری بودیم دیگه، رقمی پوراری بودیم، از خاطر طالب کاروبار هم نمیتونستیم. باز اینجا ما رو برده یک تقریبا یک مطر کمال شدیم، ما رو دادی سزا داد که یعنی ما رو برده دزار سرش بود پایین کن.
چند نفر از اینجا از منطقه شما بود؟
از اینجا یک ما بود گرفتم دیگه، از دیگه جای فقط یک مطر نفر رفت دیگه، یک مطر کمال تقریبا تعدادی 30 نفر 40 نفر بودیم.
خب اونجا که در مرکز بامیان بردن چقدر نفر جمع شدم امروز که شما رو تازه بردن که بود خراب کنیم؟
از ما یک متر نفر بود دیگه، از طالبا تقریبا 50-60 نفر جمع شده بود.
طالبا تنها طالبا بودن یا از مردم های دیگه از کشورهای دیگه هم بودن؟
طالبا بود دیگه، یعنی عربا دیگه کس نبود.
خب باز شما رو که بردن چطور شروع کردین که بوت سر شما خراب کنه؟ اول چطور شروع کرد؟
اول یه تر تصمیم گرفت که درمی بودا را گفتم من جی یعنی میره منفجر میکنم، یعنی میره سر شما ما پایین میکنیم. باز ما گفتیم ما اینجا پایین شده نمیتونیم، گفت از زور میشه در هر قمش ما شما رو پایین میکنیم. از اینکه باز ما پایین نشدیم یک کلاشنکوف کاش کرد، گفت ما یعنی من جی در زور سرتون پایین میکنم، یعنی من جی یا مرگ چیز کنید قبول کنید یا یعنی من جی ایرو پایین کنید. باز ما گفتیم از اون که اینجا ما رو بکشه ما این میره پایین شدیم پایین کردیم.
خود چند نفر شما حاضر شدین پایین شدیم؟ چند نفر دیگه حاضر نشد که پایین شد و بوت خراب کنه و ولو که کشته هم شد؟
ما یکی ما یک نفر دیگه.
شما دو نفر حاضر شدید؟
بله.
دیگر ها چطور؟
خب اونا گفته که ما پایین نمیشیم و کشته میشیم کشته شدیم دیگه. بگو حاضر نشد در پایین شدنش. بازانو میجی ریسپان در کمر از ما بسته کرد گود ما در زور پایین میکنم ما رو پایین کرد.
تو یک نفر دیگه بخاطر ازی پایین شدین که دیگر ها کشته نشد؟
بله خب کل ما کشته میشتیم دیگه پایین نمیشتیم.
شما را از سر کو پایین میکدن در خود ساحه بودا بوت بامیان که خراب کنیم؟
بله.
چیز پایین میکدن؟
ایت قدر ریسپان پایین میکد برادر جانی ما رو اونو منجی روز اول کشد در گودی رو سر از ما کن گفتم تو چقور بکنیم یا ایسرونگ ما ارکندیم تقریبا یک روز کندیم یک قرش کنده بودیم بسیار مکان شخ بود. بعد از این سری نفر ها دولار داد گفته او بیارین اول ورد دمی پیبا خالی کردیم اما او خالی کردیم صوبش که ما رو برد اما او جای بجای منده بود او جای بجای منده بود که او کش نکده بود. باز این دیگه فلان سنجی که والا این رقم نمیشه باز این نمیز اینجی مواد دورد گفته میر اوایی منفجر کنیم سرونگ برونگ جار میکردیم باز اوایی منفجر میکردیم.
در کجایش مو بردین سرونگ میگذاشتین مواد منفجر رو میگذاشتین؟
مواد منفجر رو فقط در هر جایی که کار شد و میرفتم تو مانده میرفتیم دیگه پایین میرفت پایین میماندیم اگه بالا تا از بالا تو شیاب پایین مانده رفتیم دیگه منفجر کرد.
سایه سر کمر دست چیزایی؟
بله سایه سر که خودی از آزاده بود اما سر زیر خراب کرده بود خدمی سرونگ مرونگ قد چیز زده بود قطوب زده بود یه سر زیر خراب تخریب کرده بود ما که رفته بودیم دیگه از اون پایینش اون تو تخریب کرده رفتیم دیگه.
در ظرف چند روز خراب کرد؟
در ظرف 20 روز هم یاردو بوده. از طالبات تعدادش 20 نفر بود تا آخری کارا.
تنها طالبا بودن یا عربا؟
عربا هم بود.
از سر بودا تا پای بودا یعنی حدودی 50-55 متر شما را پایین میکدن که بوت بامیان خراب کنی؟
بله اونون 50-55 متر بود که ما رو پایین میکد که بوتا رو خراب کنی.
روز آخر چطور شد خراب؟
روز آخر ما رو برد اونو منجه دمو بازوش نیست دمو سموچا باز ما رو پایین کد ما و منجه گیر کن گفت ما اینجا پایین شده نمیتونم گفت هر رقم میشه گفت هم امروز تو پایین شو اگه پایین هم نمیشه دیگه کشته میشه گفت از اینکه تایی بود خراب نکنیم مگر نمیمونم ما گفتم شما از اونجا آمدید وظیفه گرفتید که شما پایین میکنید ولی سر از ما پایین میکنید گفت ده تو کار نداره گفت ما این میرس خراب میکنم.
روز آخر چطور شد چقدر نفر از طالبا عربا جمع شدند که
روز آخر که نمیجی دم بازوش تقریبا شام شده بود که نمیر منفجر کردیم می خراب شد می قادا غلطید تعداد تقریبا روز آخر تعداد 100 نفر جمع شده بود امزی مردم های عرب بود و امزی طالبا بود و یمیا بود.
یا تو هسته که چقدر مواد منفجره را زیر بوت بامیان گذاشتن که منفجر کردیم؟
نه در فکر مو تو فهمیده نشد دیگه اونطور منفجر کرده رفتیم دیگه اونطور
این مواد منفجره را عربا و طالبا میگذاشت آخر؟
بله.
خب یا تو هسته که وقتی منفجر کردین قد چی منفجر کردین آخری؟
آخری فقط همی توبای دیسی و همی مینای مزایل و همی چیزای سقلر دامو بازویش همی رو پور کده بودامو اردو دیستش همو سموچارا اونو ما رو پور کده دیگای آخر بسیار یک منفجیر قوی شد.
قد چی منفجیر؟ قد توب موب زدین چطور؟
نه قد توب نزدی بخید همی زاری پتاقی و دینمو سرم پرانی مواد خمیری انت چیزا
امو گرد و خاکش صدایش چیزا چقدر تا ساحه دور پر گرد و خاک شد و چقدر صدا
بخی همی بازار بامیان همی بازار کنه و اینجا رو بخی گرد گرفته بود دیگه خیلی
گرد و خاک
گرفته بود. بله
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
از گام های نااستوار زمان می ترسم انگار به گردش هزاره های دور می رود و من دوباره زنده زیر خاک می روم و از نگاه مشکوک برادرم در لای هفت پرده پنهان می شوم که فکر می کند باد مذکر است و گیسوان مرا می بوسد. با یک سروده کوتاه از مریم میترا شاعر جوان برنامه را آغاز کردیم. مریم میترا در برنامه حاضر مهمان ما هستند، دعوت ما را پذیرفتند و به استودیو تشریف آوردند که پیش از همه به ایشان خوش آمدید میگم.
تشکر، با سلام به شما و شنونده های خوب شما.
ما به روال معمول مریم میترا را در آغاز برنامه معرفی نمی کنیم، میگذاریم با آخر برنامه شنوندگان برنامه گپ و سخن ما را با ایشان میشنوند و بعد از او در آخر برنامه ما خواهیم فهمید از زبان خودشان که مریم میترا کیست. خب مریم جان میترا، شعر شما را که انشاءالله درست خواندم، بله؟
بله بله دقیق.
خب سوال اول من این است که چی چیز شما را برانگیخت که یک چونین شعر بسرایید؟ این سروده شما به صورت کنایی تصویر و تعریف یک جامعه است، یک جامعه بسته مرد سالار با افکار مذکر در برابر زنان.
خب هر شعر یک حادثه است که اتفاق میفته بدون از اینکه آدم دلیل خاصی برش بتراشه. این شعر مثل یک حادثه اتفاق افتاده، شما قسمی که گفتین حکایتگر جامعه است که ما در او زندگی میکنیم. من با عنوان یک دختر در جامعه زندگی میکنم که با تبعیض، با ستمگری، با بی‌عدالتی، با همه و همه اینها درگیر هستم و تمام این احساسات و این برداشت ها شاید باعث شده دست به دست هم داده که چنین شعر آفریده شود.
بله. خب فرصت وجود دارد که از راه همی برنامه رادیو آزادی به او عده از شنوندگان که تا به حال با شما آشنا نیستند شعر خود را بخوانین و ممکن است که مخاطبان تازه هم داشته باشین.
خب من یکی از شعرها را میخوانم دیگه، تضمین بسیار زیبایی شکرده نمیتونم.
حتما زیباست، بفرمایید.
مادر و من از مرز خط سرخ و سیاه می گذرم. های مادر چه کسی می گوید سهم ما از همه این دیوار؟ آن سیاه پنجره است که پدر قفلش زد و کلیدش را در دست برادر بنهاد. مادر تو با این گریه پنهانی خود معتادی و به قفل ابدی در و این پنجره هم باور کامل داری، ولی من راست بگویم هیچ نشد، هیچ نشد با سکوتی که نصیحت کردی آنس بگیرم. مادر آن سوتر زندان تو هم دنیاییست که در آن باید رفت و بروی همه سنگ و خسش گام گذاشت. مادر دختر سرگردانت سوی این پنجره از سمت دگر می نگرد. تو فقط سهمت را قفل و سکوت پنداشته ای، ولی من سهمم را از گلوی خفه پنجرم شیر و صدا می خواهم.
بسیار سروده اثرناک بود مریم جان میترا، تشکر از شما. تا جایی که دیده میشه در این سروده شما هم وضعیت ناهنجار و زندگی محدود و مسدود زنان افغان بازتاب یافته بود و هم ناهنجاری های دیگه.
خب شعر در نخست به عنوان یک نیاز مطرح شد بر من، بعد به عنوان یک مسئولیت پذیرفتمش که رسالت دارم که در مقابل چیزهایی که من میبینم از کنارشان بیتفاوت نگذرم و آنها رو فریاد کنم و با نوک قلمم اونا رو بردارم و مبارزه بکنم با آنها یک جا.
کار خوبی میکنین. بدون شک شعر خود یکی از وسایل بسیار خوبه برای اصلاحگری جامعه بوده میدونم. حالا که صندوقچه سخاوت کلام خود را باز کردین، بفرماین یک سروده زیبای دیگه هم بر ما و شنوندگان بخوانین.
من پریشانی سیاهی را بر دوش می کشم در امتداد شب چشمانم. صبح گونه هایم پنهان می شود پشت حجاب قرنها تاریکی. لبانم دشت خاموشی است در فصلهای بیباران تاریخ و من هنوز گلوبند سکوت میراث هزار ساله مادرم را بگردن می آویزم تا صدایم نیازارد گوشهای برادرم را. رگ می شگافم و با خون خیش می نویسم آخرین سطر عشق را بر دیوارهای تاریخ.
زیبایی شعرهای شما در جای خود، ما فکر میکنم که شما رفته رفته اگر زیاد به ناهنجاری های جامعه و نابسامانی هایی که در زندگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی زنان افغان وجود داره اگر پی هم بپردازین، فکر نمیکنین که اکثرا مضمون شما خیلی خشک و بدبینانه شود؟ در اینجا جایگاه مسائل مثل عشق، مثلا عواطف بسیار سوزان دیگری که وجود داره، سهم از اینها در شعر شما چی میشه؟ آهسته آهسته رنگ نخواد باخت و فکر نمیکنین که شعر شما از یکی از ارکان خیلی مهم عاطفی و احساسی تهی و خالی شود؟
خب سوال شما بسیار بجای است، درست میگین. ما به تنوع موضوعی اعتقاد دارم، باید یک شاعر با تنوع شعر بسرایه، یعنی فقط یک سره شعرش نره به طرف یک مسئله و همیشه در اونجا باقی نمانه که خود به خود باعث شکست میشه در کار آدم و باعث عقب مانی میشه اگر ذهن خود آدم بسته بکنه و تمرکز بکنه بالای یک مسئله فقط. خب جایگاه عشق هم در شعرهای ما تا حال بسیار کمرنگ و خالی نبوده، یعنی ما شعرهای اغلبا عاشقانه هم سرودیم تا حال و ما ناهنجاری تمام جامعه را تقریبا میخواییم در شعر منعکس بسازیم، فقط این زن نیست که امروز از بیعدالتی و ظلم و نابسامانی رنج میکشه، این تمام ما هستیم، زن و مرد، پیر و جوان، همگی. تا حال هم شعرهایی که سرودیم شعر عاشقانه جایش خالی نبوده، سرودیم گاهگاهی.
کدام نمونه از این و اشعار پیشتان هست؟
بله.
خب یالا بخونین، بفرمایین.
آرامم کن، آرامم کن در مهتابی روشن چشمانت، بگذار قرنها به خواب بروم بر فراز کوه پایه های تنت، و آرامش ریگزار نباشد برای تاراج بادهای ناشنا، و سالها بعد وقتی کهنوردان بلندترین قله جهان را کشف کنند بیدار شوم و کوچکترین سنگ دوباره تولد شود، من دامنه غریبی که تا کوه فاصله ام سال هاست، طویلترین فاصله تاریخ عشق محتاج قدم های توست، تسخیرش کن.
دوستان برنامه شعر شما را شنیدند، سپاسگزاری شما می کنم. خب مریم میترا، یک سوال دیگه ای که گاه گاه شعر سرودن، یعنی همین فعل شریف شعر سرودن، برای شما در جامعه تنگ مثل افغانستان چقدر دردسر ساز بوده و یا هم نبوده؟
خب طبعا آدم اول در جامعه امروز ما وقتی کار را میکنه باید مبارزه را از دیوارهای خانه خود آغاز بکنه. من آهسته آهسته از روزگاری که شروع کردم با محدودیت بسیار روبرو بودم، ولی آهسته آهسته همه را قناعت دادم و تا جایم در جامعه مشکلاتی که بود یک تعدادش برطرف شده و مردم کم کم میپذیرن، کم کم تحمل میکنن حضور زن در کنارشان. به خاطر اینم بر شما قصه کنم، من وقتی اولین شعرم چاپ میشد عکس من نگذاشتم که چاپ شود در کنارش و قرار بود عکسم چاپ شود، بر من معمو شب آمدم گریه کردم و بر من بسیار زیاد دردآور بود که هم از من عکس خواسته بودن هم شعر. من شعر فرستادم منتها جرأت نکردم که عکس رو بفرستم و بعد حالا که نشر میشد طبعا در کنارش عکس ما هم نشر میشه و خودش یک تحول است که در کار ما آمده و یعنی ما یک مرز شکستاندیم، فتح کردیم که حاضر هستم با چهره ایم با شعرم حضور پیدا بکنم.
یعنی نتیجه هم از مبارزه خود با قبل شما گرفتین. بله بسیار خوب، گپهایتان پیام زنده داشت، اما با همه گپها فکر میشه که برای زنان افغان آسمان رنگ دیگری داره. آیا گاه برایتان اتفاق افتاده که خود را در وقت شعر سرایی سانسور کرده باشین، یعنی شعر نسرودین که میتونستین و یا خواسته باشین شعر بسراین که نتونستین؟
متاسفانه بله، ما شعرهای را حتی سرودیم و نشرشان نکردیم و در جایی ندادیم که چاپشان یا به صفحه خودم نگذاشتیمشان و گاهی هم هیچ همون شعری که سروده شده را از بین بردیم، نخواستیم که حتی کسی بخوانش.
چرا خود سانسور کردین؟ چه چیزی وجود داشت در شعر شما؟
خب اغلب شعرهایی که سانسور شدن شعرهای عاشقانه بودن تا شعرهای اجتماعی کوره نخواستیم نشر بکنم و سانسور کردیم خودم ده او.
بسیار جای دریغ است و افسوس. امیدوار هستم که روز برسه که در برابر قلم و ذهن و زبان شما و دیگر بانوان شاعر هیچ دیوار و سد وجود نداشته باشه
آخر برنامه است و ما با همو وعده که به شنوندگان داده بودیم می خواهیم شما را به توسط خود شما بشناسیم. فکر می کنم که همگان منتظر باشند تا بفهمند که مریم میترا کیست. منهایی که چند سال دارین دیگه هر چی که در موردتان می خواهیم بگوین بسیار آزادانه بگوین.
خب ما در سال 1371 به دنیا آمدیم، در همین جا در کابل. فعلا دانشجو هستم، رشته ژورنالیسم سال دومم است، تحصیل میدانم میتونم و در کنار ازی که تحصیل میکنم به ادبیاتم میپردازم، مطالعه میکنم در بخش ادبیات، حوزه های گوناگون، شعر، داستان و همه بخش هایی که مرتبط است با ادبیات.
ممنون مریم میترا، شاعر جوان و زیبانویس، ازی که دم در برنامه با ما بودین. شنوندگان عزیز، با سروده از مریم میترا با صدای شاعر برنامه ما به پایان میرسه. هفته آینده در همی روز و همی وقت باز هم با شما خواهیم بود.
از تمام آبران سراغت را گرفتم، در این چهار راهی که من گیر ماندم کسی تو را نمیشناسد. کسی میگوید تو مرده ای پیش از آن که من قصد سفر به اینجا کنم. کسی میگوید تو زاده خواهی شد، اما نه در جهان واقعی آدم ها. کاشفان سرگردان در این چهار راه منتظرند تا مگر معجزه ای را کشف کنند. ولی من فکر می کنم تو اتفاق بزرگ قرن ما نیستی، ورنه من این همه سرگردان نبودم دنبالت.